بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم. هر کجای این جهان پهناور که هستید، آرزوی خیر و سعادت و سلامت برای همه شما خوبان و عزیزان از درگاه پروردگار متعال دارم. در خدمتون هستیم با برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت. و خب امروز توفیق نصیب من شده است که به تنهایی در محضر شما باشم و از حضور مجری محترممون محروم هستیم، بنابراین در خدمتون هستم و هم سوالات رو دریافت میکنیم، هم پیامک ها رو دریافت میکنیم. دوستان عزیزمون از اتاق فرمان برای ارتباط شما امور رو تسهیل کردن، هم شماره تلفن رو زیر نویس کردن، میتونید با دستان مبارکتون ارتباط تلفنی داشته باشید و زنده، و ما در خدمتون پاسخ رو بلافاصله خواهیم گفت و همینطور پیامک هاتون با شماره‌ای که زیر نویس شده انشالله خواهید توانست ارتباط رو با ما برقرار کنید و ما هم سوالات شما رو توفیق داشته باشیم که پاسخ بگیم. خب چند روزی ما بیشتر به ماه مبارک رمضان نداریم. طبیعتاً یک قدری قبل از رمضان ما باید مقدمات کار رو فراهم کنیم، بعضی از مسائل رو قبل از ماه مبارک رمضان بدانیم. بنابراین من تصورم این است که دو سه تا مسئله رو در ابتدای برنامه برای آمادگی ماه مبارک رمضان محضر شما بینندگان خوبمون عرض بکنم، بعد هم نوبت میرسه به سوالات تلفنی شما و پیامک های شما. یکی از نکات مهمی که باید بهش توجه کنیم این است که بعضی ها از سال گذشته روزه قضا دارن. سال 1396 روزه خودشون رو چند روزی نگرفتن، حالا ما میگیم که معذور بودن، گروه های معذور، مسافر بوده روزه نگرفت، یا خانمی بوده که در سیکل ماهانه بوده روزه رو نگرفت، یا خانم بارداری بوده که الان امکان قضا براش هست، یا خانم شیردهی بوده که امکان غذا الان براش هست، یا بیماری بوده که الان دیگه حالش خوبه، بیماریش برطرف شده، بهبود پیدا کرده، الان میتونه غذا کنه. خب سال گذشته ماه رمضان اگر روزه رو نگرفته، چند روزی بیشتر تا ماه مبارک ما نداریم. این یک هفته باقی مونده آخرین فرصت برای غذای روزه ماه مبارک رمضان پارساله. این روزها رو باید اختصاص بده به قضا کردن روزه های پارسالش. ممکنه بگی که من از 2 سال پیش 3 سال پیشم روزه قضا به گردنمه. نه، اونا رو دیگه فعلا بگذاره کنار، اونا دیگه قضا شده، اونا دیگه مهلت قضاش در حقیقت با اون کفاره تأخیری که باید میپرداخته و شاید هم پرداخته، فعلا پروندهش مختومه شده. مهم روزه پارساله. روزه های پارسال رو فعلا بگیره، 5 تا داره، 6 تا داره، 7 تا داره، هر چی که داره اینا رو بگیره. ممکنه بگه که من 15 تا روز از پارسال الان به گردنمه، الان تا هفته آینده مثلا 6-7 روزی بیشتر باقی نمونده. خیلی خوب، این 6-7 روز رو دیگه بگیره، از اون 10-15 روز هر چی الان میتونه بگیره. خب وقتی گرفت به این اندازه که قضا میکنه دیگه کفاره نداره. اما اگر تا ماه رمضان چند روز رو قضا کرد ولی باز هم از روزهای پارسالش یه تعداد مونده، 15 تا مثلا خورده بود، یه خانم بارداری، خانم شیردهی 15 تا خورده بود، الان 10 تاشو قضا کرده، 5 تاش میمونه. وظیفه اون چیه؟ وظیفش این است که اون مقداری که باقی میمونه، 1 قضای اون روزهای باقی مونده رو حتما در خاطر بسپاره یا یادداشت کنه برای بعدن، یعنی حتما بعد از ماه مبارک رمضان و بعدن باید قضا کنه. و وظیفه دوم این است که چون قضای این روزها رو تأخیر انداخته و الان ماه رمضان میرسه، یعنی ماه رمضان 1397، کفاره داره و کفاره تأخیر قضای روزه برای هر روز 750 گرم مواد غذایی است که به فقیر باید بده. پولش هم به فقیر نده. اینو ما بارها و بارها تکرار کردیم. پول رو به فقیر نده، خود مواد غذایی رو به فقیر بده. و البته مواد غذایی هم که میخواد به فقیر بده، یا برنج باشه، یا نان باشه، یا آرد باشه، یا گندم باشه، یا ماکارونی باشه، یا خرما باشه، اینها باشه. و الا نمیتونه مثلا مرغ به فقیر بده، گوشت به فقیر بده، حبوبات به فقیر بده. خیر، اینها طعام نیستن، اینا رو به عنوان کفاره به فقیر نمیتونه بده. پس خود جنس رو بده، وزنم ملاکه، 750 گرم وزن باید حتما رعایت بشه. مبلغ مهم نیست چقدره، مهم این است که چه جنسی رو انتخاب میکنه، اون جنس را طبق اون میزان وزنش به فقیر بده. این که ما میگیم پول نده به خاطر این است که ممکنه شما پول رو به فقیر بدید و فقیر پول رو ببره مصرف مثلا لباس کنه، فایده نداره. مگر اینکه مطمئن باشید که پول رو به فقیر میدید، فقیر میره با اون پول همون وزنی که لازم بوده میره همون جنس رو تهیه میکنه. مثال من میزنم، مثلا فرض بفرمید شما اومدید برای 30 روز ماه رمضانتون، برای 30 روز 60 تومن دادید به فقیر. خب ممکنه این فقیر 60 تومن رو برداره بره 10 کیلو برنج خارجی تهیه بکنه. 10 کیلو، خب 10 کیلو که فایده نداره. شما کفاره 30 روز رو میخواستید بدید، 30 تا 750 گرم میشه چقدر؟ 22 کیلو و نیم. پس بنابراین اون رفته چقدر تهیه کرده؟ 10 کیلو به جای 22 کیلو و نیم، 10 کیلو. و وزرش به گردن شما مونده. اگر احتمال میدید چنین اتفاقی میفته، فایده نداره. ولی اگر مطمئنید، بهش گفتید این 60 تومن مال 30 روز کفاره است برای نان، یعنی برای هر روزتون 2000 تومن مثلا آرد در نظر گرفتید، 2000 تومن نان در نظر گرفتید، مثلا 2 تا نان سنگک فرض کنید، آزاد، آرد آزاد دونه 1000 تومن، و مطمئنید که اونم همین کار رو میکنه، یعنی 60 تومن رو میره نان میگیره، اب نداره. اگه مطمئنید، یقین دارید، اشکال نداره. البته راه های دیگه هم وجود داره. سابقه بر این یک برگه هایی رو تهیه میکردن، روش یه مهر نانی خورده میشد، مهر میزدن، خب راحت بود، این میرفت نانوایی، دیگه شما مطمئن بودید که این حتما نون میگیره، میره نانوایی، مهر نان رو میده، نان رو میگیره. اینم یه راهش هست. در هر صورت باید به این نکته دقت کرد که در کفاره ملاک وزنه، باید وزن رو ما مراعات بکنیم و به همین جهت هم میگیم پول بابت کفاره به فقیر ندید. خب پس این یک نکته مهم برای عزیزان بیننده ای که از سال گذشته روزه قضا دارن، این ایام تکلیفشون کاملا مشخصه. تلفن داریم، بیننده عزیزمون پشت خط هستن و صداشون رو میشنویم و انشالله پاسخ محضرشون عرض میکنیم. بفرمایید آقای کریمی عزیز، بفرمایید.
سلام علیکم آجاها.
و علیکم
سلام و خسته نباشید خدمت شما همه.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یه دو تا سوال شرعی داشتم آجاها، میخواستم اگه ممکنه ازتون بله. سوال کنم.
بله.
یکی از این آشناهای ما یه خانومی هستن، مبلغی رو از قرار دادن به یک بساز بپوشی توی شمال، تعیین وجه هم نکردن، خود ایشون مثلا بعد از 6 ماه یک مبلغی رو بهشون برگردوندن. یکی که میخواستم ببینم، چون اینجوری که ایشون عنوان میکنه میگه تعیین وجه نکردن، اون آقا خودشون مبلغی رو برگردوندن، میخواستم ببینم این وجه ربا حساب میشه
به چه عنوانی داده؟
به عنوان کار دیگه، که ایشون مثلا به ساز بفروش بوده مشکلش رو حل کنه، حالا عنوانش رو نمیدونم، من دقیقا سوال نکردم، ولی این مبلغ رو مثلا 6 ماه قرار شده مبلغی رو برگردونه به ایشون.
بله.
خواستم ببینم این مبلغ ربا میشه یا نمیشه.
بله.
ارزم به حضورتون که یه مسئله دیگه هم خودم داشتم، حدوداً یه 20 سال پیش تقریبا به خاطر ندونستن یکی دو تا مسئله شرعی مطمئنم یک سری از نمازهام قضا شده، نمیدونم چه تعدادیه دقیقا.
بله.
مثلا تصور بفرمایید من توی جای خونده بودم توی کتابی که نماز خوندن با غسل جنابت ثواب داره، بعد خود درست متوجه این نشده بودم، وقتی که این جنابتم حادث نشده بود بنده غسل میکردم، هر دفعه که میرفتم همون نماز هم باش میخوندم، ولی یکیش اینه، منطور نمیدونم الان به چه تعدادیه، زمان مثلا یادم نمیاد چند بار این اتفاق افتاده، نمیدونم شاید 30 بار شاید 100 بار نمیدونم، میخوام ببینم این نماز قضا رو چه کنم، چه تعدادی باید خونده بشه، این مسئله از سر من برداشته بشه، از دوش من برداشته بشه.
بسیار انشالله جواب هر دو تا مسئلتون عرض میکنم.
زنده باشین آقا، دست شما درد
نکنه،
خدا نگهدارش.
خب دوستان بفرمایید که جواب رو ما بدیم، بعد انشالله تلفن های بعدی. خب ببینید این دو تا سوالی که ایشون مطرح کردن آقای کریمی عزیز، سوال اولشون این است که خب یک پولی داده شده به یه شخصی که به ساز بفروش داره، ما این نکته رو بارها توی برنامه ها عرض کردیم که ما وقتی بده بستون میکنیم، پولی رو میدیم، پولی رو میگیریم، حتما باید یک معامله خاصی صورت بگیره، یعنی یک عنوانی باید داشته باشه، یک اسمی باید داشته باشه، نمیشه بگیم که ما یه پولی رو دادیم همینطوری ما نداریم، همینطوری نمیشه، حتما باید عنوان داشته باشه. آیا قرض داده؟ آیا مضاربه بوده؟ آیا وکالت بوده؟ چی بوده؟ قرارداد چی بوده؟ خب ما که نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، ولی اگر واقعا این پول رو میده به یه آقایی که کارش به ساز و بفروشه، خب ممکن است با او شریک بشه، چون اون خودش یه سرمایه‌ای داره تو ساختمان سازی، شما هم یه مبلغی رو میدید با او شریک میشید، به نسبت سرمایه‌ای که میدید سود میبرید. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر به عنوان مثال 500 میلیون اون آقای بساز بفروش گذاشته، شما 100 میلیون، میشه 1/5، رو هم دیگه میشه 600 میلیون، هر اندازه که سود حاصل شد 5 قسمت اون سود مال اون آقاست، 1 قسمت مال شماست، یعنی در حقیقت 5/6 سود مال اونه، 1/6 مال شماست. اگر این بوده، اینو میگن مشارکت، اینو میگن مشارکت. اگر وکالت هم داده باشه درسته، یعنی وکیل میکنه که با این پول من شما برو کار بکن، با این پول من کار بکن، خب طبیعتاً سود میشه مال صاحب سرمایه و خب یه مقداری هم اون شخص برمیداره، یه مقداری هم به ایشون میده، مصالحه میکنن با هم دیگه، درست میشه. اگر این باشه اشکال شرعی نداره. مطلب دومشون هم پاسخش خیلی کوتاه و روشنه و اون این است که خب نمازهایی که شما با این توصیف خوندید نمازهای باطلی بوده، چون ما وقتی میریم زیر دوش اگر جنابت حاصل نشده باشه، غسل جنابت بی مورده، بی معناست، بنابراین بی خوده و با اون غسل باطل نماز خوندی، نمازتون باطله. تعدادی که یقین دارید قضا کنید، حداقل. شما میگید نمیدونم 100 تا نماز یا 200 تا. 100 تا رو یقین دارید؟ به اندازه که یقین دارید کمترین مقدار همون رو شما نمازهاتون رو قضا کنید کافیه. خب تلفن بعدی رو بشنویم. بفرمایید. بسیار خوب، ظاهرا تلفن آماده نیست، مانعی نداره. خانم ابراهیمی بفرمایید. بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
سلام آج آقا.
و علیکم سلام و رحمت الله.
ببخشید آج آقا، ما 12 سال پیش یه خونه ای داشتیم، بعد توش زندگی میکردیم چند سالی، بعد فروختیم و یه خانه دیگه قسطی خریدیم، بعد خونه رو برای کاری برای پسرمون فروختیم، خونه ای که داشتیم.
بله.
بعد به یه آقایی 50 میلیون دادیم 12 سال پیش، شوهرم هم آموزش پرورشی آقا، الان بازنشسته، کار دیگه هم نداره. بعد آقا 50 تومن ما رو برداشته گرفته از ما 110 متر زمین، اون موقع به ما نشون داد، قولنامه کرد، سندم نزد، گفت نون فانتزی میزنم، پسرتونم فوق دیپلم حسابداری، بیکار بود، میبرم سر کار. بعد آقایه بعد 6 ماه که گذشت ما دیدیم درست نکرده، بهش گفتیم چرا درست نمیکنی، 3 طبقه زده بود از پول ما، خونه رو 3 طبقه کرده بود، بعد 2 طبقه رو قولنامه ای فروخته به کسی، ما برای اینکه حق ما ضایع نشه از طریق دادگاه 4 میلیون تومان دادیم جلو ملک رو گرفتیم. 10 سال تا حالا 7-8 میلیون هم پول وکیل داده. بعد چون خود آقا فراری و رفته نیستش، به ما برگه داده دادگاه، به شهرداری و دارایی رفتیم 20 میلیون تومان شهرداری از ما گرفته، گفته ای آقا بدون مجوز ساخته، اگر میخواین سند بزنیم باید شما.
خب الان سوالتون چیه؟ ببینید خواهر من، الان سوالتون چیه؟
سوالم اینه که از آخر میخوام ازتون بپرسم که ما حساب سال داریم، بعد میخوام انشالله اگر خدا روزیمان کنه بریم حج تمتع، بعد 1 تومن نفر ریختیم 3 تومن شده، او رو حساب سال کردیم آج آقا.
بله.
حسابش هم دادم اول مهر بوده حساب سالمون، میخواستم ببینم این ملکی که حالا ما تا حالا 85 تومن خرج کردیم، آقا کلای ما رو برداشته و رفته، حالا او رو به 80 تومن فروختیم در برج 11، آیا باید این رو حساب کنیم باقی مونده حجمون رو که بدیم یا نه؟ این رو فقط میخواستم.
بله. الان شما فروختید اون ساختمون رو؟
بله، برج 11 فروختیم همین امسال، چون میخواستیم بریم انشالله اگر خدا قسمتمون کنه بریم، 3 تومن و 1 تومن گرفتن، 2 تومن هم گفتن.
چقدر شما دادید به اون آقا؟ چقدر دادید شما؟
او آقا 50 میلیون پول در 12 سال پیش، همین خونه ای که گفتیم داشتیم اول توی
بله
دیگه میکردیم فروختیم.
بله بسیار بسیار متوجه.
میخواستم فقط ببینم که آیا ما باید این رو حساب کنیم یا نه. آقا بعد اگر لطف کنین شماره تونم بدن، چون من نمیتونم قشنگ از پشت تلویزیون سوالا رو بگم، اگه یه وقتی مشکلی بود از شما بپرسم.
بسیار خوب، ممنون و متشکریم. بله. خب ببینید پاسخ ایشون این است که در هر صورت ایشون 50 میلیون سرمایه گذاری کردند. حالا این مشکلاتی که براشون پیش اومده یه بحث دیگه است که دخالتی تو مسئله شرعی نداره. 50 میلیون دادن و نهایتاً 80 میلیون این منزل رو فروختند. البته اون 50 میلیون اگر خود اون 50 میلیون پول خانه ایست که می نشستن و خونه رو تخلیه کردن، پا شدن، اون پول رو دادن، خود اون 50 میلیون دیگه خمس نداره چون پول اون خانه است. ولی این 30 میلیونی که الان سود کردن، خرج در رفته، البته باید خرج در رفته، 30 میلیون اگر سود کردن، الان اگر سر سال خمسیشون باشه، اون 30 میلیون سود اگر خرج نشده باشه خمس داره. فرض کنید امروز سر سال خمسیشونه و این 80 میلیون هم 1 ماه پیش مثلا گرفتن، اون 30 میلیون یعنی تفاوت بین 50 میلیون تا 80 میلیون، اون 30 میلیون رو اگر امروز سر سال خمسیشون باشه، اون 30 میلیون بله 30 میلیون سود حساب میشه و خمس این مبلغ رو باید بدن. 50 میلیون هم عرض کردم، اگر 50 میلیون اون پول خانه قبلیست، اون 50 میلیونش خمس نداره. پیامکش بسیار.
تلفن
داریم؟ بفرمایید. خانم همتی بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا من نماز میخونم، نمازم که ایشا مغرب نیت میکنم، نماز مغرب نیت میکنم، ایشا رو به جای میارم، بعدم به یادم میفته که نماز ایشا به جای مغرب ایشا خوندم. من نمیدونم اون موقع باید چه کار کنم.
یعنی چهار رکعتی میخونید شما؟ اشتباه.
بله. من چهار رکعتی میخونم، ایشا میخونم.
بله. خب
بله چند... نیتش مغربه.
چند بار این اتفاق میفته؟
خیلی.
بله. بسیار خوب. بسیار. خب اینجور افراد که یه مقداری مشکل تمرکز ذهنی دارند باید از یک ابزار و وسایلی استفاده کنند، یا حتما باید یه کسی کنار دستشون بنشینه که تلقین بکنه، رکعات نماز رو بگه. یعنی اگر زیاد اتفاق میفته برای این خانم که میفرمان خیلی، باید یه پسری، دختری، همسری، کسی اونجا باشه که تلقین بکنه که این نماز مغربه، رکعت سوم اون شخص بگه که بیشین تشهدتو بخون که دیگه این خانم بداند که برای رکعت چهارم پا نشه، نماز مغرب بخواند، یا از رکعت شمار استفاده بکنه. یعنی این رکعت شمارهایی که شماره داره اونو نگاه میکنه، یا از چیزای دیگه هست، امکان این هست که انسان یه کاری بکنه که بداند الان نماز مغربه و باید سرکت بخونه. اما اگر از این ابزار استفاده نکرد، ایشون نماز مغرب رو در حقیقت نخونده، نماز عشا رو خونده است به جای، خب بعد متوجه میشه که عجب این نماز، نماز عرض میشه که عشا بوده، نماز عشا خونده، اینجا مشکل ایجاد میشه. اولا شما نیت نماز مغرب کردید و در حقیقت نماز مغربتون رو نخوندید، نماز عشا خوندید. نماز عشا هم که نیت نکرده بودید، که اگرم نیت میکردید درست نبود، چون نماز مغرب عشا ترتیب داره، باید اول مغرب خونده بشه بعد نماز عشا خونده بشه. ولی به این صورت که شما دو تا در حقیقت مشکل دارید، یکی این که ترتیب رعایت نکردید، یکی هم این که نیت نماز مغرب کردید و در واقع نماز عشا خوندید. بنابراین این که این نماز عشا تکلیف رو از دوش شما برداره، این امر مشکلی است که بگیم بعدش هم بره نماز مغرب بخونه، اشکال نه. بله، یه جاست که ترتیب ساقطه. بعضی وقت هست که ترتیب بین نماز مغرب و عشا ساقطه. و اون کجاست؟ و اون جایی است که اشتباهاً شخص خیال میکنه مغرب رو خونده، نیت نماز عشا میکنه، اصلا از اول نیت عشا میکنه، الله اکبر، واقعا خیال میکنه نماز عشا باید بخونه، نماز عشا رو میخونه، بعد متوجه میشه که نماز مغرب نخونده. اونجا میگن اشکال نداره، نماز عشا شما درسته، بعد پاشید برید نماز مغرب بخونید. ولی این خانم الان اصلا نیت نماز مغرب داره ولی اشتباها دوباره نیت نماز چهار رکعتی میخونه، این مشکله و باید این نمازهایی که به این صورت خونده شده، البته بعدش نماز مغرب میخونه، دوباره باید نماز عشا را بعد از اون مغرب بخواند. تلفن داریم، بفرمایید در خدمتتون. آقای حسین آقا از کرمان بفرمایید.
بله سلام آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنون و متشکرم.
آقا میخواستم سوال کنم، یه کفار روزه ره
بله،
اگر که پولش بدیم به نونبایی، حالا مثلا با 50,000 تومان بدیم، حالا 100,000 تومان بدیم به فقیر بگیم برو نون بگیر، درست بیاده
همین سوالتون؟
بله.
بسیار خوب، بسیار
دست دارم.
بله خب من عرض کردم، توضیح هم دادم، عرض کردم که اگر یه راههایی باشه که انسان اطمینان پیدا بکنه که فقیر اون کفاره مورد نظر رو گرفته، مورد نظر شما نون دیگه، اولا باید اون 750 گرم رعایت بشه. یعنی فرض بفرمایید که چقدر نون میخواد برای هر روز به فقیر داده بشه که 750 گرم آرد باشه، اون باید رعایت بشه. بله شما پول رو میدید به نانوا، مورد اطمینانتون هم هست، اگر مطمئنید که نانوا واقعا اون شخصی که میاد فقیره، شما که نمیشناسید که به کی میده این نان رو، آیا به کسی میده که فقیره، یک، و دو واقعا هم عمل میکنه، این دو شرط اگر باشه که هم شخص گیرنده فقیر باشه و هم نانوا این کار رو که شما بر عهده‌اش گذاشتید انجام میده، بله اگر انجام میده اشکالی نداره و کفارتون دیگه از گردنتون برداشته میشه. خب اگر دوستان ما آماده هستن اتاق فرمان، یک میان برنامه رو بریم و دوباره برگردیم در خدمتون و محضرتون، سوالاتی که هست انشالله پاسخگو باشیم.
تنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى
بسیار خوب. شما هم خسته نباشید و ممنون و متشکریم که این برنامه رو تماشا میکنید. امیدواریم که ما هم توفیق داشته باشیم بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم و خدا رو هم شاکریم. باز هم تلفن داریم پشت خط.
الو سلام علیکم.
و علیک السلام، بفرمایید.
ببخشید حاج آقا، من سه تا سوال داشتم.
بله.
میخواستم ببینم که اگر کفاره رو به کسی که فقیر هست، ولی خب یه جوری که کارم میکنه ها، ولی من میدونم واقعا هفته آخر کاریشون واقعا به مشکل میخورن.
بله.
یکی این سواله، میتونم بهش کفاره بدم. یکی که من نمازمو نشسته میکنم، البته چند سالیه، یه مقدار باطل میکنم، یعنی تا وضوم میگیرم باطل میکنم. بعد یکی هم که نماز قفل
متوجه نشدم سال دومتونو.
من نماز دوم نمازمو میخونم، نمازمو نشسته میکنم فقط به خاطر اینکه باطل میکنم زود.
درست. وضومو.
یکی دو سومی که نماز قفله رو میخونم یهو یادم میفته قفله است، نباید قل هو الله رو بگم.
درست.
بعد نمازو میشکنم، میخوام اینم این شکستن این نماز اشکال داره یا اینکه ادامه بدم حالا به نیت نماز صبح، این چطوره؟
بسیار خوب، تمامه؟ بسیار خوب، ممنون و متشکر. خب من پاسخ هر سه تا سوال خواهرمون عرض بکنم. ببینید ما فقیر رو از نظر شرعی بارها معنا کردیم، البته باز هم توضیح خواهیم داد، مخصوصا تو ماه مبارک رمضان، چون سوالاتی که میشه تو ماه مبارک رمضان خیلیش مرتبط با کفاره است. به همین جهت مرتب ما واژه فقیر رو به کار میبریم و تعریف هم میکنیم. فقیر تنها کسی نیست که اصلا هیچی نداره. فقیر کسی است که ممکنه درآمد داشته باشه ولی درآمدش کفایت هزینه های زندگیش رو نمیکنه. حقوق داره، درآمد داره، بیستم ماه تموم میشه، ده روز دست خالیه، اینم فقیره. بنابراین کفاره رو میتونیم به او بدیم. البته نه کسانی که بلند پروازی میکنن، یعنی زندگیش جوریست که خرجهای بیهوده میکنه وسط ماه پولش تمام، به این فقیر نمیگن. نه خیر، به صورت معمولی زندگی میکنه، لباسش، خورد و خوراکش، مثلا اجاره منزلش ایناست. وسط ماه، بیستم ماه پولش تمام میشه، اینم فقیر. پس بنابراین میتونیم کفاره رو به چنین کسی هم بدیم. این یک. در سوال دومیشون فرمودن که من نماز رو نشسته میخوانم، نه به این جهت که ایشون پاش ناراحته، مثلا مثل بعضی ها که نشسته نماز میخونن خب مشکل پا دارن، نمیتونه سجده بره یا نمیتونه بیسته، ولی ایشون این مشکلات رو نداره. به نظرم میرسه، البته سوال رو خیلی باز نکردن، به نظر میرسه ایشون مشکلشون اینه که اگر بخواهن از مثلا سجده که پا شدن بخوان بایستن، تو همین حرکت وضوشون باطل میشه. اگر واقعا همین طور همیشه، یعنی تو این فاصله مثلا بین اذان ظهر تا اذان مغرب هیچ وقتش وضعیتشون درست نیست، اگر به این صورته، یعنی در حقیقت ایشون تکرر باد معده دارند، مثل کسانی که تکرر ادرار دارن، کسانی که تکرر مدفوع دارن، اگر این مشکل برای این که بتواند وضوش رو حفظ کنه، ناچار است که نشسته نماز بخونه که حرکت زیادی نداشته باشه، از جا بلند نشه، ناچاره که نماز رو نشسته بخوند که بتونه وضوش رو حفظ کنه، با این توضیحی که من عرض کردم که یعنی تو این 5-6 ساعت فاصله بین ظهر و مغرب، یا فاصله بین مغرب و نیمه شب، یا فاصله بین اذان صبح و طلوع آفتاب، حتی یه ربع این خانم فرصت پیدا نمیکنه که بتونه ایستاده نماز بخونه، نماز معمولی، اون وقت وضوش رو هم حفظ بوده. اگر واقعا این جوریه و گرفتاره، بله چاره‌ای نیست، ایشون نمازشو نشسته بخونه به حدی که مستره، به اون اندازه که مستر هست اشکالی نداره. سوال سومشون هم که فرمودن نماز قفیله میخونن، قل هو الله گاهی خونده میشه، اشکال نداره، خونده شده اشکال نداره، نماز قفیلشون رو بشکنن. ولی حالا اگر شکستن، چون نماز مستحبیه، شکستن نماز مستحبی حرام نیست. بازم تلفن داریم، بیننده عزیزمون پشت خطن، بفرمایید. بفرمایید آقای مجیدی. آقای محمدی، معذرت میخوام. آقای محمدی عزیز از گلپایگان،
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنون و متشکرم، بفرمایید.
عرض کنم که من 30 سال کاسب بودم، مغازه داشتم.
بله.
و در این مدت 30 سال حساب خمسی نداشتم. بله. یعنی الان در اثر اهمالی یا هر چه بوده.
بله.
بعد 30 سال خب دیگه به قول خودمون مغازه رو بد شدم و اینا، و سرمایه هر چه بود جمعاً حساب کردم و خمس اون را در یک دفاتر مراجع پرداخت کردم.
بسیار خوب.
بله. و حالا منظور اینه، در این مدت هم یه مغازه خریدم، از همین سرمایه مغازه برداشتم خریدم، و خب ما احتاج زندگی بونم، خب همین مغازه مصرف کردم که مثلا لباس خریدم باش نماز خوندم، یا مثلا قضا مثلا خریدم خوردم. این چه صورت دارد؟ آیا مثلا من مجون نیستم؟ و موضوع دیگر این که عرض کنم که سلس این پرداختی خمسا به خودم اجازه دادم
بعدی
که پرداخت کنم. حالا البته خب نصف شو باید بدم به سادات فقیر، و اون نصف دیگر رو میتونم مثلا بدم برای تعمیر مسجد، یا مثلا ساختن حسینیه، یا مثلا به نماز امام جماعت مسجد.
بسیار بله، ممنون و متشکرم، منتظر باشید پاسخ رو عرض میکنم. خب ببینید، ایشون یه سرمایه‌ای دارن که سرمایه رو خمسش رو دادن، مخمسه، با این سرمایه مخمس مغازه تهیه کردن. بسیار خوب، تا اینجاش که مشکل نداره، ولی مغازه میشه ابزار کار، ابزار کار خمس داره، یعنی وقتی خریدن میاد سر سال خمسی، سر سال خمسی اگر مغازه رو ایشون خریده مثلا 50 میلیون تومان، 50 میلیونش هم که خمس داده بوده، ولی الان بعد از مثلا 4 ماه 5 ماه 6 ماه امروز سر سال خمسیه ایشون هست، میبینه که سود کرده، 5 میلیون خریده بود، الان مغازه 60 میلیون میارزه، 10 میلیون اومده روی این سرمایه. این تفاوت خمس داره، 5 میلیون که هیچی، این تفاوتی که پیدا کرده تا سر سال خمسی، این رو باید خمسش رو بدن. حالا هر مقداری که هست، ما مثال زدیم 5 میلیون شده 60 میلیون، هر مقداری که بوده، اون تفاوته، اون ارزشی که اضافه شده، اون رو سر سال خمسی، اولین سال خمسی که مغازه رو خریدن، اون رو باید خمسش رو بدن. این یک. دو، اینشون فرمودن که میخوان از خمسشون مصارفی داشته باشن. ببین، تابع همون اجازه ایست که بهشون دادن. سهم سادات مال سادات. سهم سادات رو نمیشه تو مسجد خرج کرد، جایی خرج کرد، نمیدونم عرض میشود که به نیازمندان داد. سهم سادات مال سید فقیره، سید و فقیر. میمونه سهم امام. سهم امام هم به اندازه که اجازه بهشون داده شده که در مصارف خاص مصرف کنن. مثلا ایشون اجازه گرفته به امام جماعت مسجد ماهانه یه چیزی بده، یا به خادم مسجد بده، یا خرج خود مسجد بشه. تابع اون اجازه ایست که خود مرجع تقلید یا وکیل و نماینده مرجع تقلید اون اجازه خاص رو میده و مورد مصرف رو هم مشخص میکنه. میگه تو این مورد شما میتونید مصرف کنید، مقدارش هم این مقدار باید باشه. بله، به هر اندازه که شما اجازه گرفتید و موردش مشخص شده، مانعی ندارید، میتونید به همون ترتیب عمل بکنید. خب باز هم تلفن داریم. آقای کریمی از قزوین بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقا واسه درباره ارث.
بله.
پدر فوت کرده.
بله.
بعد از پدر پسر فوت کرده.
بله.
مادر زنده بوده.
بله.
بعد مدت دیگه مادرم فوت کرده. الان ارث مادر ارث میبر اونجا اون بچه‌هاش یا نه؟
بله، بسیار خوب. تمام شد. بله، تمام شد سوالتون؟ بله.
همین سوالم. بله.
بسیار خوب. ممنون و متشکرم.
تشکر.
خواهش می‌کنم. خب ببینید، سه تا اتفاق افتاده. یعنی سه نفر به ترتیب فوت شدن. قانون ارث اینه. پدری فوت شده، ورثه داره. ورثه کیه؟ همون خانم ورثشه، همسره، هم اون پسرش که بعداً فوت شده، چون زنده بوده پسر. وقتی بابا مرده زنده بوده پسر. خب وقتی پدر از دنیا رفت، ورثش کیا هستن؟ همون پسره و پسرهای دیگر و خانومش. خب اونا ارث میبرن دیگه، باید اموال پدر رو تقسیم بکنن، سهم اونا مشخص بشه، خب سهمشون رو بهشون میدن. بعد پسر فوت میشود، یعنی مقداری از اموال پدر اومد تو اموال پسر اضافه شد. حالا پسر فوت میشه. پسر که فوت شد، حتما همسر داشته دیگه، اولادم داشته، مادرم داشته. بله، مادرم ارث میبره، مادرم از این پسر ارث میبره. یعنی این مادر هم از پسر الان ارث برده، هم از شوهرش قبلا ارث برده. این اموالی هم که ارث برده میاد جمع میشه رو اموال خود این خانم. وقت در مرتبه سوم کی فوت شده؟ این خانم. بله، این خانم هم باید ببینیم ورثش کیه. شوهر که فوت شده هیچی، اون پسرم که قبلا فوت شده هیچی. باید ببینیم که آیا اولاد داره یا ندارد، پدر داره، مادر داره یا نداره. این ورثه طبقه اول این خانم، بله، از این خانم هم ارث میبرن و ترتیب ارث هم به همین شکلی بود که عرض کردم. خب تلفن داریم؟ بسیار خوب، بفرمایید.
سلام علیکم آقای بهجت.
و علیکم السلام و رحمت الله. آقای
بهجت، من دو تا سوال دارم. بله. یکی اینه که من ماشین خریدم به قیمت 80 میلیون. نصفش رو نقد دادم، نصفش رو قسط‌بندی کردم.
خب.
برای بقیه 10 میلیون اومده روش. از شما خواهش میکنم، ببین این ماشین خریدن من عیب داره. یکی هم راضی به پلند.
معذرت میخوام، ببخشید. بله. ماشین رو برای چی خریده بودید؟
برای مسافرت، احتیاج شخصیمه.
احتیاج شخصی بود یا برای سرمایه گذاری؟
نه، احتیاج شخصی.
بله بله.
نه.
اون وقت سوالتون راجع به خمسشه آقای قلندری؟
نه، میگم که این 10 میلیون که اومده روش،
بله،
من میتونم اینو بخرم یا نخرم اصلا، دور برش ندم. چون 10 میلیون میاد روش، نصف بقیه 40 تومن میشه 50 تومن.
ماهی
من از من 1 میلیون 700 میجیده.
بله.
برای 40 تا گشت.
بله بله.
بله.
یعنی نسیه خریدید دیگه؟
بله قسط خریدم. بله
بله بسیار خوب. سوال بعدیتون؟
بله سوال دوم من این دغدغه خیلی هست، این راضی به پرندگان خانجیه.
بله
من اگر اینا رو آزاد کنم برن، حتا دارم من گناریه.
بله.
توتی کوچکه.
بسیار
نه دومت بیشتر نمیتونم پرواز کنن، اون ارزنی که این داد دارم میخورم بیرون نمیتونم پیدا کنن. اینا جهداریش اشکال نداره.
بسیار
ممنونم از لطف شما.
سالم باشید انشالله.
قربان شما برم. مرسی.
خواهش میکنم. التماس دعا. خداحافظتون. خب ببینید در مورد سوال اول که ایشون یک وسیله نقلیه رو خریدن برای این که زیر پاشون باشه، احتیاجشون بوده برای خودشون، خانمشون، بچه هاشون. خب وقتی همه یه پول ماشین رو ندارن، نصفش رو دارن، نصفش رو نقد میخرن، در واقع سه دنگ این ماشین نقده، سه دنگ این ماشین نسیه است. وقتی میگیم اقساطی یعنی نسیه، و اقساطی یعنی نسیه همیشه قیمتش گرانتر از نقده. یعنی فرض کن ایشون اومده 20 میلیون داده بابت سدونگ نقد، ولی بابت اون سدونگی که نسیه خریده 30 میلیون. این اغلایی هم هست دیگه، طبیعی هم هست، این ربا نیست. خیلی این رو سوال میکنن که آقا جنس نسیه گرونتر از نقده، اون وقت این چی میشه؟ خب بله گرونتره، هیچ فروشنده نمیاد نسیه رو به همون قیمت نقد بده، قطعا گرونتر میده و قسط بندی میکنه. نسیه خریدید گرونتر از نقده، سدونگش نقد، سدونگ نسیه. به همین ترتیب که عرض کردم، نه این هیچ اشکال شرعی نداره. این یک. سوال دومشون پرندگان زینتیه، پرندگان خانگی زینتیه، حالا توتی هست، نمیدونم مرغ عشق یا امثال اینها چیزهای دیگه است. نه نگه داشتن اینها اشکالی نداره، هیچ لزومی هم نداره این حیوان رو آزاد کنید. بله حالا ممکنه به لحاظ انسانی کسی یه مقداری اینجا شعار بده بگه که نه ما برای چی باید این حیوان رو بیاریم تو قفس کنیم، اسیرش کنیم، نگهش داریم، نه ما باید آزاد کنیم. نه چنین چیزی نیست. اون چه که در منابع دینی ما هست، در احکام شرعی هست، اینه که انسان میتواند این حیوانات رو به صورت زینتی نگهداری بکنه، البته آب و دانشون هم بده، حفظشون هم بکنه، آزار اذیتشون هم نمی کنه، و چه بسا اینها در خانه شما راحت تر بتوانن زندگی کنن تا در فضای آزاد. لذا از نظر شرعی هیچ مانعی برای نگهداری اینجور پرندگان وجود نداره. خب باز هم تلفن داریم. خانم احمدی بفرمایید. خانم احمدی از کرچ.
الو
بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما آقا.
و علیک السلام و رحمت الله. متشکرم.
آقا عذرخواهی میکنم، من میشه دوشنبه تماس گرفتم خدمتتون. بعد یه سوال شرعی دارم، ولی خب هم خیلی طولانیه، هم من باید بگم و شما همون موقع جواب بدید که من واقعا قانونشم، چون خیلی برام مبهمه.
بسیار.
بعد ازتون خواهش کردم، گفتین که با اتاق فرما هماهنگی کنم که شماره از شما من بدن و یه وقتی بدن که من این مدت طولانی رو از وقت برنامه زنده احکام نگیرم. اما اتاق فرما این هماهنگی با من ندارم. من از شما خواهش میکنم، من نمازام داره قضا میشه، واقعا این حکم گردن منه و خدا رو خوش نمیاد، چون از نظر شرعی من به هیچ کس اعتماد ندارم.
حالا عرض میکنم محضرتون، شما سوالتون رو به صورت کامل کامل پیامک بفرمایید، کامل البته در غیر ساعت برنامه که حوصله داشته باشید پیامک بفرمایید، بعد دوستان اتاق فرمان پرینت میکنن به من میدن، منم مطالعهش میکنم، جوابش انشالله تهیه میکنم و میگم دوستان انشالله در اختیارتون بگذارم.
حاج آقا این مسئله خیلی مبهم و طولانیه.
بله.
بعد حتی من یه شماره 930 هم پایین صفحه گذاشتین، چند بار تماس گرفتم اونم خاموش بوده، فقط با این شماره میتونم با شما روزایی که هستین تماس بگیرم. ازتون خواهش میکنم اگر ممکنه، خب من یه سوالیه، شاید واقعا هم به خاطر طولانی بوده هم به خاطر ضیق وقت شما و برنامه که مدیون بقیه لشم.
مانعی نداره، من به دوستان اتاق فرمان عرض میکنم اگر که امکان این وجود داشت که انشالله راه حل مناسبی باشه حتما باتون تماس میگیرم.
5 دقیقه یا 10 دقیقه من وقت شما رو بگیرم.
مانعی نداره، مانعی نداره.
جواب من بدید، من بله خودشم.
بله بله مانعی نداره انشالله. چشم. بله. خب تلفن داریم دوستان؟ بله. تلفنی داریم بعدن؟ اگر تلفن نیست من پیامک بخونم. بله خانم بدری از بیجار بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
ممنون از اصدایی و وقتی زخیر ما میذاریم. من یه سوال دست خدمتون در مورد چیز شدیم مجرد تقلید رو بخوای عوض کنی.
بله.
مثلا تحقیقات که میکنم، من الان مدت دارم تحقیق میکنم، مثلا به این نتیجه رسیدم که یه مرکز تحقیق از نظر علمی بعد تو تلویزیون تو رسانه‌ها دارن تبلیغ میکنن. مثلا حالا مثال میزنم، آقای سیستانی خیلی تو این دنیا مثلا تو عراق تو اینا مثلا دارن کمک میکنن به مردم اینا، میخواستم ببینم اینا ملاکه مثلا برای عوض کردن مجرا تقلید.
بله.
یعنی الان نمیتونم من بگم که مجرا تقلید من الان تو یه حوزه سیاسی الان چند وقتی تو تلویزیون نشون میدن مثلا.
متوجه شدم سوالتون رو خواهر من، متوجه شدم. چشم، سوال دیگه نداری؟
بله یه سوال دیگه هم داشتم. بله. یه قرعه کشی هستش 17 ماه هست، یعنی فکر کنم یه سال و 5 ماه بعد آخر نفسی به اسم من در بیاد، من این چجوری خودش رو باید بدم، چجوری حساب کنم یه سال و 5 ماه بعد که به اسم من در نه، من چجوری خودش این یه سال و 5 ماه.
چقدر پس انداز کردید شما تو اون صندوق؟
5 میلیون تومان.
خب 5 میلیون تومان سال بهش خورده دیگه.
آره دیگه، مثلا پسنداز شده بهم ندادم فعلا، ولی
نه میدونم ندادم مثلا... ببینید خواهر من، شما میتونستید اگر مطالبه میکردید بهتون میدادن دیگه.
نه باید بایستم تا این یه سال و 5 ماه تموم بشه بهم بدن.
نه خیر، اگر یه وقت پولتون رو میخواستید منصرف شده بودید بهتون میدادن پولتون یا نه؟
آره میدادن دیگه.
خب مثل پسنداز بانکه. بله بسیار خوب.
بله متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
بله
بله بله منتظر باشید. بله ببینید این دو تا سوالی که خواهرمون داشتن از بیجار، سوال اولشون حالا بدون اینکه اسم از بزرگواری برده بشه، من تقاضا میکنم حتما بینندگانمون سوال بفرماین، همه آیون مراجع معظم بزرگوارن و نزد ما محترم و عزیز هستن، اسم از بزرگواری انشالله توی سوالات نبرن، ما هم جواب رو کلی عرض میکنیم. ببینید ما وقتی میخوایم تقلید بکنیم باید معیارها رو در نظر بگیریم. معیارها چیه؟ این است که ببینیم از افراد کارشناس و خبره، مجتهدشناس سوال بکنیم ببینیم که آیا همه مساویند یا در میان اونها کسی اعلمه. و اعلم یعنی چی؟ اعلم یعنی کسی که در کار خودش تخصص بیشتری داره. کار خودش چیه؟ شما یک پزشکی که میگید از دیگران واردتره یعنی چی؟ یعنی تو رشته خودش، مثلا اگر فرض کنید فوق تخصص قلبه، یعنی در میان پزشکانی که کارشون عمل جراحی قلبه این واردتره. مجتهد هم اینجوریست، اگر تو کار خودش، تو اون تخصص خودش که میخواد احکام رو از منابع دینی استنباط کنه واردتره، قویتره. ما دیگه کار نداریم که خدمات اجتماعیش ممکنه بیشتر باشه، ممکنه، نه این ملاک نیست. خدمات اجتماعیش بیشتره، نه این ملاک نیست. آیا مثلا تو سیاست واردتره؟ نه نه این ملاک نیست. مهم این است که این شخص در کار خودش تخصص بیشتری داشته باشه، که این شخص رو بهش میگن اعلم. اگر خبره و کارشناس تایید کرد که این آقای الف در میان آقایون نسبت به اونها اعلمه، اون وقت وظیفه ما این است که از اون شخص عرض می‌شود که تقلید کنیم. این عرض می‌شود که از این مثلا. مسئله دومشون هم که فکر میکنم پاسخ رو همون لحظه که ایشون سوال فرمودن من پاسخ رو دادم، ایشون 5 میلیون در صندوق قرض الحسنه فامیلی یا خانگی به تدریج دادن، ماه به ماه پول دادن دیگه، حالا در عرض یکی دو سال این پول جمع شده. خب چه فرقی میکنه با بانک؟ من اگر بانک برم حساب باز بکنم، پول اونجا پس انداز بکنم یا سپرده گذاری بکنم، پول من اونجا میمونه. خب من هر زمانی که بخوام این پولو بگیرم از بانک میتونم. ایشون هم هر زمانی میخواست این پول رو بگیره بهش میدادن، منصرف میشد، یعنی پول در دسترسش بوده. پس بنابراین هر سال لازم نیشون صبر بکنه تا عرض میشود که این وامشو بهش بدن. نه خیر، مثلا اولین سال خمسیشون که این پول رو داده، اون زمان ممکنه 500 هزار تومان پس انداز کرده بوده، قسط داده، ماه به ماه داده، همون 500 هزار تومان بعد خمسشو میدادن. سال دوم 2 میلیون اضافه شد، بعد اون 2 میلیونی که اضافه شد خمسش میدادن. سال سوم الان ایشون میگه من خمس اینو ندادم، خلاصه سال خورده دیگه. وقت سال خورد 5 میلیونش خمسش لازمه و واجبه. خب باز هم تلفن داریم، بفرمایید، صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
الو سلام آقای بشیر.
و علیک السلام. ممنون و متشکرم.
ببخشید، یکی از اقواممون، خویشاوندانمون در واقع، یه ارث و میراث زیادی، پول و مثلا زمین و اینا داشته، باغ و چاه و اینا، بعد همه رو به اسم پسرش میکنه.
بله.
بعد از مدتی میگه که من به داماد نمیدم مثلا. بعد از مدتی، البته یه پسر داره چند تا دختر.
بله.
بعد از مدتی پشیمون میشه، به پسرش میگه حق خواهرت رو بده.
بله.
بعد پسره قبول نمیکنه. حتی وکیلم میگیره و یه کاری قبول نمیکنه بهش، و چون دستش هم به جای بند نمیشه، چون که یه پولی حالت سوری داده و مثلا این فروخته به من. اون واقع اگه در 12 سال پیش 200 میلیون بوده، این مثلا 50,000 100,000 داده، از حالتی که فروخته.
بسیار بله.
بعد ایشون از دیگه از دنیا رفت و حالا این حق و ناس گردن اون مرده ساقط میشه، یعنی به پسر میفته گردن پسره.
بله متوجه شدم. بسیار خوب، بسیار خوب. پاسخ رو عرض میکنم خدمتتون، چون فرصتمون هم خیلی کمه. من خیلی کوتاه پاسخ عرض بکنم. ببینید، بارها عرض کردیم انسانی که زنده است، عاقل است، بالغ است، هوشیار است، اختیار داره، میتونه اموال خودش اونجوری که دلش میخواد در راه حلال مصرف بکنه. از نظر شرعی هیچ مانعی نداره. در هر صورت حالا اشتباه کرده این آقا، نباید این کارو میکرده. از نظر اخلاقی بحث دیگه است. از نظر اخلاقی نباید همه مال رو انسان بده به فرزندش، بچهای دیگه. خب این ایجاد کینه میکنه، اختلاف میشه، نزاع میشه، نباید این کارو بکنه. ولی از نظر شرعی مال در اختیار این بابا بوده، دوست داشته به پسرش بده و به عبارتی به اون بخشیده. اگر تحویلش داده، در اختیار پسر گذاشته، بخشیده به پسر داده، دیگه این ملک پسر است. و چند جاست که ما وقتی چیزی رو هدیه دادیم، بخشیدیم، نمیتونیم پس بگیریم. یکیش کجاست؟ به کسی که فامیل انسانه، یعنی از ارحامه. خب پسر، پسر است دیگه، بچه این باباست دیگه، نمیتونست این مالو پس بگیره. بابای بعدن پشیمون شده، گفته ای بابا من پشیمون شدم که همه مال رو مثلا به تو دادم، به خواهرات ندادم. پشیمانی دیگه سودی نداره، اون مال مال اون پسر است. اگر اون دوست داشت به خواهرش میده، اگرم دوست نداشت به خواهرش نمیده. از نظر شرعی اینجا هیچ مشکلی وجود نداره، ولی مسئله اخلاقیش جداست. بله، هم پدر خلاف اخلاق عمل کرده، هم برادرم که این اموال رو گرفته و چیزی به خواهرها نداده خلاف اخلاق عمل کرده، اما حق الناسی از نظر شرعی به گردن هیچ کدوم، نه اون پدر نه اون پسر، هیچ کدوم حق الناسی به گردنشون نیست. خیلی ممنون و متشکریم، در خدمتتون بودیم ساعاتی رو و لطف فرمودید و با برنامه تماس داشتید. البته ما پیامک هم داشتید، من معذرت خواهی میکنم چون پیامک ها رو فرصت نکردیم اصلا جواب بدیم. تلفن هامون امروز زیاد بود. امیدوارم انشالله هر جا که هستید سالم و موفق و مؤید باشید و امیدوارم که دغدغه دینی در همه ما تقویت بشه. احکام رو دنبال بکنیم، احکام رو بپرسیم، مطالعه کنیم، رساله رو بخونیم. ابزار امکانات امروز فراوانه و این برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت هم در خدمت شما هست و پاسخگوی سوالات شما. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.